صفحه 147. سارا، بیبی شاه بانو و مراسم محرم. ایامی که همه مردم برای رسیدنش روز شماری می کردند، همان ایام ماه محرم بود. از 20 ماه ذی‌حجه، یعنی 10 روز مانده ماه محرم، مقدمات روزه‌خوانی در گوش و کنار شهر، به ویژه در محله‌های اعیان نشین و از همه جا چشمگیرتر، در تکه دولت به چشم می‌خورد. البته روزه در تکه دولت با توجهاتی که بدان می‌شد و به خصوص با حضور بزرگان شهر رنگ روی خاصی به خود می‌گرفت. به هر حال بیبی شاه بانو در این جریان برای راه انداختن روزه‌ای که از لحاظ کیفیت دست کمی از روزه تکه دولت نداشت و فقط بساط آن جمع جورتر و تمام مدعوین آن نصفان بودند، از خود مایه فراوانی گذاشت. بیبی شاه بانو خود بر تمام امور نظارت مستقیم داشت و برای راه اندازی سریع‌تر آن آستین بالا می‌زد. کربلای یدالله، پسر کربلای شکرالله که سالها کنار دست پدرش در ماهای محرم و صفر خوب فوت و فن کار را یاد گرفته بود، در آن زمان از افراد فعال و مؤثر در روبراه کردن مجلس عزاداری امام حسین محسوب می شد. کربلای یدالله بنده خدا نمی گفت جان ندارم، پیرم، علیلم و یا مثلا دیگر از ما گذشته. کلمه خیر و نه و منفی بافی و از اینجور حرفا در ماه محرم در کارش نبود. او با حرارتی که گویا برای پسرش مجلس عروسی به راه می اندازد، زیر لب جانم به فدای لب تشنت یا ابا عبدالله را زمزمه می کرد و یا علی اکبر گویان دیگران را تشویق به کار می کرد. و هر وقت هم می دید یکی از بچه ها بریده و نشسته، زیر بغلش را می گرفت و می گفت بلند شد جوان، بلند شو، عجرت با سید و شهدا، دیگر چیزی نمانده، عجرش معنویست، بگویا حسین و مشغول شو. کربلای شکرالله از بالاخانه طویله که تازه مبدل باش بسخانه شده بود، چند تخته چادر روزخانی را با کمک 5 فراش به بام بزرگ جنوبی مشرف به ارگ که عریض‌تر از بام غربی بود منتقل کردند. و سپس آنها را باز نمودند. چادر دوز آقا عباس کرباسچی که هر سال به عشق ابوالفضل چند تاقه کرباس نذر روزه می کرد که البته پولش را دولا پهنا از بیبی شاه بانو می گرفت، با 2-3 توپ کرباس و بعضی از چادرها که از سال پیش مانده بود سر می رسید. با اول پارگی را با خند و متلک تعمیر می کرد و سپس کسری تناب‌ها را اندازه می گرفت. خلاصه با هر تلاشی بود روز 27 ذی‌حجه تیرک‌های راست قامت چادر برپا می شدند. ولی کار هنوز تمام نبود. گویی چادرها خود برای عباس کرباسچی کار اضافه می تراشیدند. سر تیرک‌ها یک دفعه از زاویه چرمی مخصوص در می رفت و شکم چادر را جر می داد. ولی عباس صلوات گویان سوزن به دست می گرفت و چند بخیه محکم بدان می زد و خودش چادر را جا می انداخت و الحق هم استادانه همه این کارها را انجام می داد. حتی وردست نداشت و عقیدش این بود که وردست باید دم دکان بیستد و بگوید استایم نیست. همین، چون در خیلی از مواقع به جای آنکه قاتق نانت باشد قاتل جانت می شود، آن هم بچه های این دور و زمانه. به هر حال تا نصب تیرک 10 جور اتفاق می افتاد تا بالاخره با سلام و صلوات چادر زده می شد. اما تا کربلای یدالله دستور نهایی را صادر نمی کرد، خفت تناب ها محکم نمی شد. بکشید طرف راست، کمی شل کنید، باز هم نه نه نشد، تناب طرف چپ و فیلگوش ها را بکشید. پاورقی؟ فیلگوش اصطلاح فراش باشی و عبارت از 4 تناب است که به 4 گوشه چادر می‌بندند. دوتای آنها که البته باید قبل از بلند شدن چادر بسته باشد، اگر بلند و کوتاهی داشته باشد باعث خواهد شد که تیرک یا تیرک‌های وسط عمودی نایستند. ادامه متن. بیبی شاه بانو نیک می‌دانست چادری را که کربلای یدالله سرپا کند اگر طوفان هم بیاید تکان نمی‌خورد و تا آخر ماه سفر برپا می ماند. از این رو زیاد کاری به کار کربلایی نداشت و جز خسته نباشید و اجر شما با حسین علیه السلام چیزی نمی گفت. اما در قسمت‌های دیگر با دید تیز و تجربه فراوان مرتباً سفارش‌های لازم و ضروری را صادر می کرد. چون نحوه پذیرایی از مدعوین نوعی احترام و حرمت محسوب می شد و کوچکترین کم توجهی بدین قسمت ممکن بود باعث آبروریزی و دلسردی عزاداران شود. بیبی شاه بانو در تالار می ایستاد و خودش از کسانی که به روزه می آمدند پذیرایی می کرد، اما پذیرایی از مدعوین برخلاف دستگاه سلطنتی حالت مخصوصی داشت. شرکت بانوان اعیان در آن روزه مشروط بر خدمت کردن بود. حتی دختران و سوگولی ها و شاهزادگان و خواهران شاه همه باید از دم در تا بالای مجلس خدمت می کردند. در این مجلس انقلابی به وجود می آمد و منظره سینی چای گرفتن فلان شاهزاده جلوی کنیز خود آن هم به مدت طولانی از دیدنی ترین مناظر روزه محسوب می شد. به موازات پذیرایی چای برای جوانترها، قلیان هم برای افراد مسن به همین منوال تعارف می شد و شاهزاده که شاید تا آن روز قلیان و یا حتی لیوانی آب به دست احدی نداده بود، قلیان به دست جلوی فلان دده و کلفت تعظیم می کرد و دلا می شد. قلیان جلویش می گذاشت و حتی از خوبی و بدیان هم اطلاع حاصل می نمود و چه بسا که ناگزیر چند بار برای تعویض سر قلیان و تعویض تنباکوی گرم و سرد یا تنباکوی لوری و شهری که اصطلاح قلیان کش هاست طول مجلس را طی می کرد. پذیرایی در روزه بیبی شاه بانو منحصر به همین چند قلم نمی شد. در شب‌های مختلف به علت طولانی شدن مجلس، عدس، قهوه بودادو، شش رنگ و قاوود داخل حقه‌های بلور در سینی ورشو چیده و مهمان‌ها تعارف می‌شد. در آن ماه محرم، بیبی شاه بانو وظیفه خاص و تازه‌ای هم برای مشغول کردن سارا معین نمود. سارا ترتیبی می‌داد که مدعوینی که نیازمند بودند و با خود قابلمه و کاسه آورده بودند و پشت در برای کشیدن شام لحظه شماری می‌کردند، هیچ یک دست خالی باز نگردند. درست بود که سارا هر ماه محرم به همراه مادرخوانده‌اش بیبی عصمت پای منبر می‌رفت و تقریبا خودشان جزء کسانی بودند که یک دهه هم روزه می‌خواندند، ولی روزه بیبی شاه بانو به نظر سارا روزه متفاوتی بود. آن جمعیت انبوه از هر دست و طبقه ساعتها قبل از شروع منبر هستی به سوی مکان فرش شده هجوم می آوردند و دختران و زنان دربار هم با همان حرارت خود را برای پذیرایی آماده می کردند و مردم را اینجا و آنجا می نشاندند. سارا در آن محل عهده‌دار مسئولیت نظارت بر آبدارخانه بود که از نظر بیبی شاه بانو جزء مسئولیت‌های بس خطیر به شمار می رفت. او آنچنان مهارت و سلیقه به خرج داد که بارها تحسین بیبی شاه بانو را برانگیخت. به گونه که در سومین شب دیگر خیال بیبی شاه بانو از جانب آبدارخانه و چایخانه جمع شد و به کارهای دیگر پرداخت و سارا را به حال خود گذاشت. مدعوین و روزداران شب به شب شور و هیجان بیشتری می‌یافتند و بر گرمی مجلس می‌افزودند. از شب چهارم دیگر برای کسانی که تأخیر داشتند جایی نبود. آنها مجبور می شدند در همان محیط مجاور بایستند و فقط گوش به وعظ بدهند. در این گونه مواقع معمولاً بر اثر هجوم و فشار جمعیت کشمکش های ظریف و زنانه‌ای هم رخ می داد. بیبی شاه بانو برای پیشگیری از هر گونه پیش آمدی به یکی از قراولان پیر سفارش کرده بود در مدخل در ورودی بایستد و از هر گونه اغتشاشی جلوگیری نماید. سارا به محض اینکه تنها می شد افکار مختلفی به مغزش هجوم می آورد و وی را دچار نوعی تنش و وسواس می کرد تا اینکه در یکی از همان شبها که قابلمه می گرفت و شام توزیع می کرد دو قابلمه به دستش دادند. قابلمه ها بسیار آشنا به نظر می رسیدند، ولی چهره صاحبانشان سخت در چادر فرو رفته و حتی چشمانشان نیز پوشیده شده بود. سارا برای اینکه بتواند صاحب ظروف را بشناسد پرسید، ببخشید چه نوع پولوی می خواهید؟ تعدیک هم؟ اما هرچه بیشتر گفت کمتر شنید و اندیشناک روانی آشپزخانه شد و در راه مرتب به ظروف می نگریست. سپس آنان را زیر رو کرد و با خود گفت نه اشتباه نمی کنم. این دو قابلمه درست قابلمه های منزل خودمان است، ولی آنان نیازی به شام شب ندارند که بدین وضع ظرف برای شام بیاورند و پلوی نظری ببرند. وی به قدری غرق افکارش بود که نزدیک بود کنار حوض پایش لیز بخورد و توی حوض بیفتد که یک بار صدای شکرالله آشپزباشی برخاست: آی مواظب باشید. سارا در بازگشت تصمیم گرفت به نحوی صاحبان ظروف را بشناسد. او در برگرداندن آنها کمی تعلل کرد، ولی وقتی دستهای محکم برادرش سهراب میرزا و پسرخالش اسدالله را که آهسته دستش را می‌فشردند مشاهده کرد، ظروف را داد و برای آنکه کسی متوجه تغییر قیافش نشود، به گوشه خسید و در فکر فرو رفت. پس از لحظاتی که خود را بازیافت چنید، اجر همه با سید الشهدا صلوات ختم کنید. این صدای سینه زنها بود که از کوچه همجوار پس از صرف شام راهی خانه هایشان می شدند. صدای صلوات اول سارا را متوجه قضیه نکرد، ولی وقتی که خوب گوش داد و دقت کرد، صدای آشنای برادر و پسرخالش اسدالله به طور مشخصی بلند شد: اجر همه با سید الشهدا صلوات دوم را بلندتر ختم کنید. ارسلان میرزا تا جایی که به یاد می آورد در هیچ یک از مجالس روزه به درستی شرکت نکرده بود. او فقط چند نوبت به تماشای تعزیه رفته بود و یا در شبهای شام غریبان که همه نوحه می خواندند داخل جمعیت خود را به نوعی سرگرم می ساخت، چون چاره‌ای نداشت و کار دیگری در آن ایام نبود. ولی آن سال بنا به دستور و توصیه حکیم الملک و انگیزه‌ای که در سر داشت، حسابی آستین‌ها را بالا زد و به کمک حکیم الملک قسمت مردانه از شربتخانه و چایخانه گرفته تا آشپزخانه و سفره‌خانه را زیر نظر داشت و به خوبی آنجا را اداره می‌کرد. حکیم الملک به طور مختصر دستورهای به وی داد و ارسلان خان هم سراپا سیاه پوش از همان شب 27 ذی‌حجه در تکیه دولت تا سحر به این طرف و آن طرف می‌دوید. تکیه دولت مخصوصاً برای برگزاری تعزیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و مسئولیت آن هم بسیار سنگین به نظر می رسید. حکیم الملک به ارسلان میرزا تأکید کرد که اگر خوب تلاش کند و تکیه را از سالهای قبل بهتر تحویل دهد، راهی برای نزدیک شدن به مقصود حاصل می شود، ولی به طور صریح نگفت چگونه. ارسلان میرزا که پاک خود را در این امور به دست حکیم الملک سپرده بود، اصلا نپرسید به چه طریق و فقط چشم گویان به رتق و فتق امور پرداخت. تیرک ها را بالا بکشید، زودتر. شاهزاده، ما نباید زیاد عجله کنیم، چون این کار در نهایت به عهده کربلا یدالله است که فعلا بر قسمت زنانه به دستور بیبی شاه بانو چادر می زند. عیب ندارد، خودم می روم و او را به اینجا می آورم. او به این بهانه سری بدانجا زد و موفق شد از دور سارا را ببیند که سخت مشغول انجام دستورهای بیبی شاه بانو بود. آن وقت بود که نواب ارسلان میرزا پی برد حکیم الملک پزشک و مشاور ویژه شاه چه تدابیری برای وصلت وی در سر دارد و در دل به او آفرین گفت. حکیم الملک با در نظر گرفتن ذوق و سلیقه مظفرالدین شاه و نیز استقبال بی‌نظیری که مردم از خواندن تعزیه می‌کردند، سعی وافری در برپایی تعزیه دولت می‌نمود. به ویژه در آن سال که انگیزه هم بر دیگر انگیزه ها اضافه شده و مجلس تعزیه را بسی پرشورتر و دیدنی تر کرده بود. در دوره قاجاریه شبیه سازی صرفاً جنبه مذهبی داشت و مظفرالدین شاه اهمیت خاصی به این مراسم می‌داد و بازیگران نیز کم کم جنبه حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پیدا می‌کردند و هر سال نقش‌های ثابتی را ایفا می‌نمودند، به گونه‌ای که نام همان نقش هم در بعضی اوقات به دنبال نامشان یدک کشیده می‌شد و اسم بسیار غیر معنوسی از آنها ورد زبان‌ها می‌شد، ولی مردم عادت می‌کردند و مثلا از شنیدن نام حسین شمر و اکبرخان یزید اصلاً تعجب نمی‌کردند. پاورقی در ارتباط با شبیه سازی تجسم وقایع به صورت شبیه خانی اعم از فکاهی، جدی، مذهبی و تاریخی سابقه طولانی دارد. داستان ورود فاتحانه سورنا، سردار اشکانی، در واقعی شکست کراسوس، یکی از سه امپراتور روم که ورود مردم روم را پایتخت خودشان مسخره کرده است، یکی از همین شبیه سازی هاست. قبل از این تاریخ هم هخامنشیان و یونانی ها وقایع را به طور شبیه سازی مجسم می کردند. ادامه متن. حسین آقایی که در تمام طول سال حسین آقا بود، در طول ماه محرم و سفر به شمری مبدل می شد که اگر به دست حضار ساده دل پای منبر می افتاد، جگرش را با دست از سینه بیرون می کشیدند و این شدت اداوت به بازی ماهرانه شبیه سازی مربوط می شد که در دستگاه شاهان کم نبود. در دوران استبداد شاهزاده ها و رجال به شاه تعزیه جسته و آنان نیز تعزیه خانی راه می انداختند. تکیه های سر محل هم که قبلا تعزیه های عامیانه می خواندند، از حیث نسخ و تجمل به بزرگان تعزیه می جستند و هر یک به فراخور وسع و توانایی اهل محل کم و بیش به پرشکوه برگزار نمودن تعزیه دست می زدند. در دوران ناصرالدین شاه تجمل و شکوه مراسم تعزیه از نیت و قصدان فزونی گرفت و زرق و برق مراسم بر اصل قضیه می چربید. این رویه در دوران مظفرالدین شاه هم به همین صورت ادامه یافت. حکیم الملک در این جریان دست و دلبازی خاصی به خرج می داد و هر چه دلش می خواست از خزانه شاه می بخشید. در آن محرم مخصوص، وی مجلس را بیش از سالهای پیش برای تعزیه آماده ساخت. بازیگرها نقش خود را که با شعر نوشته شده بود، از روی نسخه که در دست داشتند، به گونه که به گوش همه برسد می‌خواندند. هر نقشی آواز خود را داشت. جالب این که در گوش و کنار صحنه موسیقی هم با دقت خاصی به کار رفته بود و اشعاری در دستگاه چهارگاه اجرا می شد. پاورقی، دستگاه چهارگاه از نظر کیفیت دستگاهی است که گوشه‌های فراوان و متضاد دارد. مثلا چکاوک گوشه‌ای است نشاط‌انگیز، مخالف چهارگاه که تقریبا از حالت چهارگاه خارج و به دستگاه اصفهان نزدیک می‌شود. ادامه متن. مجریان و تعزیه خانان باید با صوت خوب در اجرای این گوشه‌های حساس و فنی مهارت به خرج می‌دادند. به هر صورت تعزیه گرچه ظاهراً زیاد پیچیده به نظر نمی رسید، ولی نکات ظریف فراوانی در بر داشت، مخصوصاً در مورد لباسها، به ویژه لباسهای بزرگان دین نهایت دقت به عمل می آمد. پاورقی، موسیقی ایرانی بسیاری از گوشه‌های ارزشمند خود را مدیون همین تعزیه است. برای نمونه اجرای قطعه راک عبدالله که گوشه‌ای در ماهور است و آن را در دستگاه افشاری اجرا می‌کنند، از جمله گوشه‌های حفظ شده سینه به سینه است که تعزیه آن را تا به امروز حفظ کرده است. ادامه متن. قبای بلند، شال و عمامه سبز، عبای ابریشمی و شانه‌زری سبز یا سرخ خاص بالاترین شخصیت مذهبی بود. هنگام نبرد چکمه و شمشیر و در مواقع عادی به جای کفش نعلین می پوشیدند. بازیگران در تمام مدت با صورتی پوشیده و نقاب زده ظاهر می شدند و شبیه بانوان پیراهن سیاهی تا پشت پا بر تن و پارچه سیاه دیگری از جنس ساتن یا کرپ بر سر می انداختند. این روسری خیلی گشاد بود، به طوری که دستها را هم کاملا می پوشانید و همه جای بدن به جز چشم و سرانگشتان مستور بود. در آن سال محمد تقی تعزیه گردان به علت بیماری چند تن از شبیه خانان دوچار کمبود نقش برای یکی دو نفر از بازیگران شد و چون وقت تنگ بود دست به دامان حکیم الملک شد و حکیم الملک هم سراغ امیر نظام رئیس نظمیه رفت. امیر نظام به داروغه ها سپرده بود که هر کجا افرادی را با چنین مشخصاتی مخصوصا با صورت خوش پیدا کردید بیدرنگ به تکیه بیاورید. از قضا داروغه هایی که مأموریت داشتند اطراف خانه سردار جهاندار ثانی کشیک بدهند، بارها دو صدای دلنشین را که یکی متعلق به سهراب میرزا برادر سارا و دیگری متعلق به اسدالله پسر خالی وی بود شنیده بودند. سهراب میرزا صدای سوپرانو داشت که بیشتر زنها در آن مایه می‌خواندند و برعکس وی اسدالله صدای تنور داشت که بسیار بم بود و به درد کر می‌خورد. پاورقی، سوپرانو صدای زیر و ظریف زن یا پسر بچه. ادامه متن. وقتی این دو با هم آواز می‌خواندند ترکیبی خوشایند می‌یافت و شنونده را بی اختیار مسحور و ساکت نگاه می‌داشت. آن روز که سر داروغه در مورد فرد مورد نظر با داروغه ها صحبت کرد، آنان گزارش دادند که در خانه سردار جهاندار ثانی به چنان صداهایی برخوردند و این درست صداهایی بود که میرزا محمد تقی تعزیه گردان بدان نیاز مبرمی داشت. داروغه‌ها پس از مشورت فراوان شبی که اسدالله و سهراب با صدای بلند در پس خانه بیبی شاه بانو فریاد برآوردند صلوات ختم کنید، در لباس مبدل به آنان نزدیک شدند و پرسیدند شما هم جزء هیئت سینه‌زنی هستید؟ اسدالله پرسید چرا این سوال را می کنید؟ مگر نمی‌بینید که نوحه می‌خوانیم و سینه می‌زنیم؟ داروغه گفت حیف این صداها که در سینه حبس شود. سهراب پرسید به نظر شما این صدا باید در کجا آزاد شود؟ داروغه بیدرنگ جواب داد در تکیه، در هیئت تعزیه، جلوی شاه و درباریان و غیره. سهراب میرزا و اسدالله نگاهی به هم انداختند و مثل افراد کوری که دو چشم بینا به آنها پیشنهاد شده باشد گفتند شما این حرف را از خودتان میزنید؟ هم بله هم نه. هم بله هم نه چگونه پاسخی است؟ ما پاسخ درست می خواهیم. داروغه گفت پاسخ درست و سرراست را باید از میرزا محمد تقی تعزیه گردان شنید. همین امشب برویم تا شما را ببیند. اگر از صدایتان خوشش آمد، از فردا با کمی تمرین در تکیه جلوی صدها تن از اهالی و مخصوصاً درباریان روی صحنه می روید. اسدالله گفت ما باید مشورت کنیم. فردا جواب شما را در همین نقط و همین ساعت خواهیم داد. یا حق؟ حکیم الملک بیبی شاه بانو را می شناخت و به علت یدک کشیدن عنوان پزشک ویژه شاه هر از گاهی به اندرون نیز راه می یافت. او تقریبا کمابیش با نصفان مستقر دربار هم کلام شده بود و از این رو وقتی از بیبی شاه بانو دعوت کرد برای شب تاسوعا و روز عاشورا روزخانی خود را به تکه منتقل کند، ابدا شک و بدگمانی او را بر نینگیخت، ولی سخت بیرا به فکر فرو برد. حکیم الملک جایگاه مخصوصی برای او در نظر گرفت و قرار شد همانند دوران جوانی به سان سوگلی شاه از وی پذیرایی شود. در حالی که او سالها از میدان به در رفت و فراموش شده بود. بیبی شاه بانو دعوت حکیم الملک را پذیرفت و چند تن از نزدیکانش را هم با خود برد. حکیم الملک که از به دست آوردن این توفیق در پوست خود نمی گنجید، این خبر مسرت بخش را برای ارسلان میرزا برد. منتظر گره گشایی باش، در آن روز فرصت کافی داری که هرچه بخواهی دلدار را ببینی، حتی شاید هنگام شب هم بتوانی به نحوی با او راز و نیاز کنی. ارسلان میرزا متحیر و دست پاچه از شنیدن آن خبر ناگهانی، چشم گویان برای نشستن در غرفه مخصوص و تماشای دلدار لحظه شماری می کرد و خود را به طرق گوناگون مشغول می داشت. در میان افرادی که در غرفه مخصوص بیبی شاه بانو نشسته بودند، بیبی عصمت الدوله مادرخوانده سارا هم بود که پس از مدتی دوری از دخترخوانده دلبندش توفیق دیدار یافت. مادر و دختر به بهانه‌های مختلف سر بر شانه یکدیگر می‌گذاشتند و اشک غم از دیده جاری می‌ساختند. سپس نوبت سپاسگزاری از بیبی شاه بانو بود که جای خالی عصمت الدوله را در آن محیط آشفته برای سارا پر می‌کرد. ولی با تمام این احوال سارا دلایلی داشت که نمی‌خواست بیش از آن در قصر بماند. عصمت الدوله نیز نظرش همین بود و یادآور شد بیبی شاه بانو، من نمی‌دانم چگونه از تو سپاسگزاری کنم. تو واقعاً به سان فرشته نجات سارای مرا نجات دادی. اما می‌دانم دیر یا زود دوباره دردسرها شروع می‌شود. چطور؟ نباید اینقدر بدبین بود. عصمت الدوله توضیح داد. خیر، موضوع بدبینی نیست. ربودن این دختر از خانه ما جز یک طرح و توطئه. بیبی شاه بانو با شنیدن این حرف چشم در چشم عصمت الدوله دوخت و گفت چرا صریح صحبت نمی کنی؟ عصمت الدوله سرش را پایین انداخت و آرام اظهار داشت به بهانه تماشای تعزیه غرفه روبرو را بنگر و آن جوان ناپاک را خوب تماشا کن تا بعد برایت بگویم چه گذشته است. در این هنگام صدای طبل و کرنا از درون تکیه بلند شد و تقریباً با این علامت تعزیه خانی جنبه رسمی پیدا کرد و تکیه دولت تکیه واقعی شد. تکیه دولت در دوره روزخانی که تقریباً 10 روز طول می کشید با چادری بزرگ پوشیده می شد. این تکیه زمانی که عصمت الدوله در کنار سارا و بیبی شاه بانو در حجره مخصوص روبروی حجره قلابی و ساختگی نواب ارسلان میرزا نشسته بود، یک طبقه کمتر از گذشته داشت. وضع نشستن مدعوین در آنجا بدین سان بود که در طبقه اول بنا وزرا و حکام ولایات جای می گرفتند. هر وزارتخانه باید یکی از طاق‌نماها را تزیین می کرد و این امر چشم و همچشمی به وجود می آورد. اعیان شهر به مناسبت خصوصیت با پیشکار حاکم یا رفاقت با وزیر با دعوت یا بدون دعوت به این طاق‌نماها می آمدند و در آنجا نهار هم به آنان داده می شد. پله های منبر را مانند جلوی طاق‌نماها با لاله و آینه و گلدان و خود طاق‌نماها را با دیوار کوب و چلچراغ زینت می کردند. تزیین دو غرفه آشکوب دوم و سوم که روی طاق‌نمای هر ولایت بود نیز با وزارتخانه یا صاحب همان طاق‌نما بود. جلوی این غرفه های فوقانی پرده زنبوری می کشیدند و هر غرفه متعلق به یکی از زنهای شاه بود. آنها هم مهمانهای خود را که از خانواده های اعیان بودند برای نهار دعوت می کردند. نهار را در اندرون می خوردند و عصر برای تماشای تعزیه به غرفه مخصوص میزبان باز می گشتند. تعزیه در شبانه روز دو نوبت اجرا می شد. یکی عصر از ساعت 3 تا نیم ساعت قبل از تاریک شدن هوا و دیگری 2 ساعت از شب رفته تا ساعت 11-12 شب طول می کشید. اتاق شاه در یکی از غرفه های فوقانی بود که جلوی آن پرده ای از تور مشکی آویخته بود و شبها هم هیچ چراغی در آن روشن نمی کردند تا شاه آزادانه به تماشا مشغول شود. با وجود این در غرفه های شاه و در غرفه بی بی شاه بانو آن شب چراغ های پرنور روشن بود. وقتی عصمت الدوله مادرخوانده سارا به غرفه روبرو اشاره نمود، صدای طبل و موزیک حواس همه را پرت کرد. شکرالله خان به اصطلاح آن دوره موزیکان چی باشی در جلو دسته‌ای کامل در حالی که مارش نظامی می نواختند از عقب وارد شدند. دسته موزیک سلطنتی با لباس آبی مخصوص که نوار و مغزی سپید روی آن دوخته شده بود با ابهتی خاص در جایگاه ویژه خود ایستادند. آلات موسیقیانان بیشتر از جنس نقره بسیار براق بود. آنها نخست نیم دوری زدند و در کنار تخت وسط صحن که محل اجرای تعزیه و جای ویژه آنان به شمار می رفت مستقر شدند. پس از سکوت نسبتاً کوتاهی دسته نقارچی ها با کرنا و دهل و طبل وارد شدند. لباس نقارچیان تقریباً شبیه لباس فراش باشی ها بود. آلات موسیقیان ها بسیار زیبا و حتی طبلشان از خاتم تمام استخوان درجه یک بود. آنها نیز نیم دوری زدند و در گوشه دیگری که برایشان تعیین کرده بودند ایستادند. قبل از شروع تعزیه چندین دست سینه‌زن با علم آمدند، دوری زدند و روبروی طاق‌نمای شاه توقفی کردند. سینه‌ای زدند و خارج شدند. بعد از سینه‌زن‌ها زنبورکچی‌ها آمدند. سارا و بی‌بی شاه بانو زنبورکچی‌ها را شمردند. سارا به عدد 100 رسید. بعد بی بی شاه بانو گفت درست است خاله جان، تا آنجا که من به یاد دارم تعداد این زنبورکچی ها در دوره شاه فقید فقط سال اول 50 نفر بود، ولی بعد از آن از عدد 100 پایین تر نیامده است. هنگام ورود زنبورکچی ها و دسته های دیگر گروه موزیک سلطنتی مارش نظامی نواخت. پس از مدتی سکوت برقرار شد و سرانجام تعزیه خوان ها وارد شدند. در رأس همه آنها معین البکا با ریش پر خرمایی رنگ که تا سطح سینه اش را می پوشاند و با لباده مشکی و عصای چوب آلبالوی سر و ته نقره و ناظم البکا پسرش که اونیز جز ریش همه ظاهرش شبیه پدرش بود وارد شدند. در حین ورود آنها سارا و مادر خواندش عصمت الدوله ناگهان شگفت زده جیغ کوچکی کشیدند و بی بی شاه بانو را به حیرت و تعجب واداشتند. خاله جان، خواهر عصمت طوری شده؟ نه باورم نمی شود. بگذار خوب مطمئن شوم بعد می گویم. عصمت الدوله سر در گوش سارا نهاد و گفت تو هم متوجه شدی یا من دارم اشتباه می کنم؟ نه مادر، تو اشتباه نمی کنی، خودشان هستند، اسدالله و برادرم سهراب میرزا. ای کاش می توانستم بفهمم چه می گذرد. در این موقع عصمت الدوله نگاهش به غرفه روبرو یعنی جایی که نواب ارسلان میرزا نشسته بود افتاد تا بیند عکس العمل او چیست و چون او را در حال ایما و اشاره دید شکش مبدل به یقین گشت و سر در گوش بی بی شاه بانو نهاد و گفت میتوانید تک و توی قضیه را در بیاورید؟ راستش چند روزی پسر و پسر خواهرم غیبشان زده بود. وقتی سراغشان را گرفتم، رفته بودند یک گوشه و مرتباً اشعار مذهبی در رابطه با طفلان مسلم می‌خواندند. حالا که آنان را در میان دسته تعزیه خانها می‌بینم، می‌فهمم آن تمرینات برای چه بود؟ ولی چگونه به میان این تعزیه خانها راه یافتن سر در نمی آورم. بیبی شاه بانو که تعجبش از سارو اسمت و دل کمتر نبود گفت: خب به من نشان بدهید کدام ها هستند. آن دو جوان که قبای سبز یشمی به تن و کلاه فین قرمز به سر دارند. آنها طفلان مسلم هستند. باید بخوانند. جز آنهایی هستند که نوحه می خوانند. درست است. چند روز پیش هر دو با هم از صبح تا شام مرتباً شمر می شدند. ابن زیاد می شدند. دست آخر هم به صورت طفلان مسلم در آمدند و تا پاسی از شب یکی با صدای نکر و گوش خراش و دیگری. سارا حرف مادرش را قطع کرد و گفت: مادر بی انصافی نکن. صدای اسدالله و سهراب خیلی خوب است. مخصوصاً وقتی با هم می خوانند. اسمت و دل خواست حرفی بزند که صدای نوحه آن دو نفر همه را به سکوت دعوت کرد. هنوز نوحه طفلان مسلم تمام نشده، شیون زنان بلند شد و در پی آن نعره بلند شمر با شمشیر آخته همه را در آن غروب تاریک و سرد زمستانی یک راست به صحرای گرم و سوزان زهره عاشورا برد. بیبی شاه بانو بیدرنگ به یاد حرف احمد میرشکار سرداروغی که سارا را آورده بود افتاد که گفته بود هر وقت فرمایشی داشتید مرا خبر کنید تا صدق ارادت من بر شما معلوم شود. معین البکا رتلی کاغذ به دست داشت و مرتباً به نقش شبیه خانها نگاه میکرد. او وسواس عجیبی در مورد دو نفری که نقش طفلان مسلم را با آنها سپرده بودند داشت و مترصد بود به محض آنکه نوبت طفلان فرارسد به نحوی که خود میداند نقشی تنها در محدوده همان نوحه خان داشته باشند. چون میدانست هر گونه کلامی که آن دو نوجوان بخواهند ادا کنند مایه آبروریزی است. از این رو وقتی آن دو ناگهان گفتند ببخشید گرسنه هستیم باید چیزی بخوریم ما عادت داریم سر شب شام بخوریم، معین البکا ابدا شکی نکرد که این دو نفر چگونه با هم یک دفعه گرسنه شدند. او به قدری سرش درون تومار نقش ها بود که ابدا متوجه حضور کوتاه و اشاره احمد میرشکار سرداروغه که آن دو جوان را فراخواند نشد. تنها موقعی متوجه وخامت اوضاع گردید که طفلان خواب‌آلوده درون رخت خواب افتادند و ابداً از جای خود نجنبیدند. معین البکا برای نخستین بار با چنان صحنه‌ای روبرو می‌شد. درست بود که نقش طفلان هم بارها دست به دست می‌گردید، ولی قرار بود طفلان خود را به خواب بزنند و با نعره شحنه خنجر به دست از جا برخیزند. البته فریاد شحنه خشمگین آنقدر بلند نبود که به جاده تهران قم و به سوارانی که سارا را شتابان از تهران دور می کردند برسد. نور مهتاب کمابیش جاده را روشن کرده بود. ماه شب دهم در اوایل شب درخشندگی چندانی نداشت، ولی هرچه بود جلوی پای سواران را روشن می کرد و برای آنها که می خواستند هرچه زودتر از پای تخت دور شوند نعمت و رحمت بزرگی محسوب می شد. هی برو حیوان. سواران مرتب سه اسب یدک تازه نفس را که باید مسافتی طولانی طی می‌کردند به تعجیل وامی داشتند. صفحه 162 فصل 4 حرکت به سوی قم. سارا در راه قم. یک گاریچی به نام اسکر امتیاز مسافربری بین تهران و قم را کسب کرده. درشکه دلیجان‌ها و گاری‌های متعددی به راه انداخته بود و به اسکر گاریچی شهرت داشت. اسکر گاریچی مردی بسیار بدرفتار و زشت سیرت بود. روزی به زنی پاکدامن که جزء مسافرین بود، در حالت مستی بی حرمتی کرد. پیرمرد محترمی در مقام مدافعه برآمد و او را از رفتار زشتش باز داشت. اسکر گاریچی پیرمرد را آزار داد و ریشش را برید. علمای قم چون این خبر شنیدند، همگروه شدند، و از دست او به دربار شکایت کردند. اینجا جایی بود که دولتیان باید به شدت واقعه را تعقیب می کردند، اما در دستگاه دربار کسی گوشش بدهکار این شکایت ها نبود. نتیجه این شد که علمای قم نیز با طباطبایی و بهبهانی هم دست شدند و با این دو بزرگوار پیمان بستند. حادثه به این کوچکی چنان بزرگ شد که جزء حوادث انقلاب مشروطیت قرار گرفت. پاورقی روزنامه تربیت، پنج شنبه 12 شعبان، صفحه 3، ستون اول، ادامه متن. هرچند که تعزیه با از دست دادن شبیه خانان طفلان مسلم از حرارت افتاد و حتی لحظاتی طولانی به تعویق و تعطیل کشیده شد، اما شتاب پاهای اسبانی که طفلان شبیه خان را بر پشت خود حمله می کردند، هر لحظه شدیدتر می شد. اسدالله میرزا پسر خالی سهراب در جلو، سارا در وسط و سهراب میرزا پشت سر در جاده منتهی به قم 4 نعل می تاختند. سهراب میرزا گاه نگاهی به پشت سر می انداخت و بر تحرک و تهییج اسبان می افسود. سارا اگرچه به آن نوع سواری شتاب زده عادت نداشت، اما در آن لحظات پرتب و تاب سعی کرد خود را قدری مسلط بر اسب نشان دهد تا هر گونه استراب و نگرانی همراهانش را بزداید. نگران نباشید، من کاملا مسلط و استوارم. اسب سواری از کارهای هر روز من است. سهراب میرزا نگاهی پشت سر انداخت و گفت، بنابراین باید هرچه تندتر از شهر دور شویم و خود را به قم برسانیم. اما لحظه ای مکث کرد و پرسید، دقیقاً بیبی شاه بانو چه گفت؟ سارا پاسخ داد، او به من گفت به قم که رسیدی، طبق این آدرس یک راست به خانه عفت و سلطنه که از دوستان نزدیک من است می روی. آیا کسی حرفای شما را شنید؟ خیر، کسی به حرفای ما گوش نمی داد، اما بیبی شاه بانو بیم داشت مبادا پس از فرار تعقیب ما کنند. سهراب میرزا گفت، بیم بیبی شاه بانو کاملاً بجاست. همکنون مأمورین باید دنبال ما باشند، چون احتمالاً امیر ارسلان خان با مشاهده غیبت شبیه خانان طفلان مسلم و به هم خوردن تعزیه در پی کشف ماجرا برمی آید و خودش با شتاب پی ما روانه می شود. بهتر است در همین حوالی لختی بیاساییم. اسدالله خان ندا داد، لختی بیاساییم؟ مگر نمیگویی امیر ارسلان خان چتابان برای یافتن ما به هر سو سوارانی روانه می سازد؟ از کجا معلوم است که چند تن از این سواران به سوی ما نیایند؟ سارا هم که شتاب و نگرانیش از آن دو تن بیشتر بود، حرف اسدالله خان را تایید کرد. پسر خاله اسدالله خان راست میگوید، حتی برای چند لحظه هم نباید توقف کنیم. طبق توصیه بیبی شاه بانو من باید بیدرنگ خودم را به قم برسانم و نزد عفت السلطنه بروم. هر گونه توقفی باعث به هم خوردن برنامه ما می شود. سهراب میرزا سرعت اسب را آهسته کرد و رکاب به رکاب خواهرش راند. اسدالله خان را نیز فراخواند و توضیح داد، از آنجایی که خداوند یار مظلومان است، امور بر وفق مراد ما پیش می رود. من نقشه این فرار را از مدتها قبل طرح نمودم. تمام مراحل را مرور کرده و فکر این موانع را نیز نمودم. اسدالله میرزا پرسید، شطور سواری دلا دلا؟ مگر می شود سارا را با این هیبت و صدا پنهان کرد؟ سهراب میرزا گفت، آن خرابه را می بینید؟ من قبلا بدانجا رفتم. برویم تا برایتان بگویم. سارا خواست اعتراض کند، اما حرکت قاطعانه سهراب میرزا به طرف خرابه جای هیچ گونه مقاومتی نگذاشت. سارا و اسدالله خان به تبعیت از سهراب میرزا به سوی خرابه راندند. جلوی خرابه سهراب میرزا نهیبی بر اسب زد. اسب عرق ریزان شیهه کوتاهی کشید و آرام آرام گام برداشت. سهراب میرزا بلند گفت، میرزا اکبر خان شما پیاده شوید. اسب را چند دور یورتمه برید تا عرقش بنشیند. سارا و اسدالله خان نگاهی به هم انداختند و از شنیدن نام میرزا اکبر خان یکه خوردند. آن دو پنداشتند اکبر خان هم جزء نقشه های سهراب میرزاست و او را در آن نقطه نگاه داشته تا به یاریشان بشه تا بعد. از این رو اسدالله خان گفت، میرزا اکبر خان در اینجا چه می کند؟ شاید خسته هستی و فکر می کنی هنوز در نقش طفلان مسلم؟ سهراب میرزا انگشتش را رو به خواهرش سارا گرفت و به گونه بسیار جدی گفت، بیایید کمک کنید و خاک این قسمت را کنار بزنید تا من عرق از پا را بگیرم. مبادا سرما بخورند، عجله کنید. اسدالله خان و سارا که سهراب را واقعا جدی و مصمم دیدند، بدون آنکه پاسخ سؤال خود را دریابند، به کندن گوشه ای از خرابه پرداختند. سهراب میرزا هم بعد از خنک کردن اسبان، مقداری علوفه از خرجین‌ها بیرون کشید و جلوی اسبان ریخت و بعد از محکم کردن افسارشان و بستن آنان به سنگ بزرگی، به طرف خواهر و پسر خالش شتافت. آهان، همین است. میرزا اکبرخان، تو سریع لباس بپوش. ما هم باید ظاهرمان را عوض کنیم. سارا گفت این کارها چیست برادر؟ گویا ایفای نقش در تعزیه تو را پاک دیوانه کرده. ما باید به سرعت از این محل دور شویم. تو ما را مسخره گرفتی و اکبرخان اکبرخان میگویی. اسدالله خان هم گفت اقلا نقش خود را نباید بدانیم. سهراب میرزا در حالی که به هیئت روستاییان در آمده بود گفت سوال خوبی کردی میرزا کربلایی جعفر. تو نوکر میرزا اکبرخان هستی. میرزا اکبرخان مریض است و ما او را برای مداوای پایتخت میبریم. چه مرضی دارد؟ صدای زنانش را چه کنیم؟ میرزا اکبرخان خناق دارد. باید بدانیم و باور کنیم که طبیب اسماعیل در قم سفارش اکید فرموده مبادا میرزا اکبرخان تا رسیدن به تهران و رفتن نزد طبیب کلامی بر زبان جاری کند. چون به محض آنکه نفسش به شنونده بخورد، شنونده هم خناق میگیرد. حالا فهمیدید؟ بله فهمیدیم. حالا که فهمیدید، زودتر لباسمان را تغییر بدهیم و به طرف تهران بشتابیم. در آنجا بهتر میتوانیم تصمیم بگیریم. چون امیر ارسلان خان با شور و حرارتی که دارد هر کجا سارا برود به دنبالش می آید. خدا خودش رحم کند. لحظاتی بعد ستن سوار که به ندرت سخن می گفتند از خرابه خارج شدند و به جای رفتن به قم از همان راهی که آمده بودند به طرف پایتخت بازگشتند. صفحه 166 به هم خوردن مراسم تعزیه. در پی ناپدید شدن شبیه خانان طفلان مسلم تقریبا بساط تعزیه به هم خورد و تعزیه گردان سعی کرد با انتقال نقش طفلان مسلم به دو تن دیگر تعزیه را پیش ببرد ولی موفق نشد. عدم آمادگی افراد و دست پاچگی تعزیه گردان کام او را تلخ و تعزیه را سرد کرد. امیر ارسلان خان که مرتب چشمش به دنبال جایگاه مخصوص زنان بود، جنب و جوش تماشاگران را نادیده گرفت و یک نفر از یاران محرم خود را برای کسب خبر از حالات و چگونگی وضع به جایگاه فرستاد. ارسلان خان به دلیل بستگی و قوم و خویشی با دربار می توانست از زنان حرمسرا برای مقاصدش سود بجوید و آن روز هم بیدرنگ خبردار شد که مرغ از قفس پرید است. ارسلان میرزا شگفت زده از غیبت شبیه خانان طفلان مسلم همزمان با غیبت ناگهانی سارا حد زد باید ارتباطی بین آنان وجود داشته باشد. از این رو فوراً به طرف سرای سردار جهاندار یعنی خانه سارا شتافت. ارسلان میرزا چون خیال میکرد سارا یک راست به طرف خانه سردار جهاندار ناپدریش میرود برای کسب خبر به همان نقطه رفت. منتها این دفعه تعداد زیادی سوار به همراه برد تا در صورت ممانعت سردار جهاندار هنگام ورود به خانه‌اش به زور متوسل شود. امیر ارسلان خان جلوی در خانه دستور داد محکم حلقه به در بکوبند. خیلی زود سردار جهاندار هویدا شد و در برابر سؤال امیر ارسلان خان اظهار داشت ما از سارا خبر نداریم. شما که او را ربوده اید باید بهتر بدانید کجاست؟ چطور می شود شما از سارا خبر نداشته باشید؟ او فرار کرد و من مطمئنم به جز این خانه به جای دیگری نرفته است. سردار جهاندار با لحنی نگران پرسید، یعنی می گویید سارا فرار کرده؟ خدای من نکند بلایی بر سر خود بیاورد. شما را به پروردگار قسم می دهم بگویید بر سر دخترم چه آورده اید؟ ارسلان میرزا ناباورانه نگاهی به سردار جهاندار انداخت و گفت، سردار، شما نمی توانید ما را فریب بدهید. من مصمم هستم هر طور شده سارا را بیابم. حالا اگر این کار با خوشی و رضایت شما صورت گرفت که هیچ، وگر نه؟ سردار جهاندار با شنیدن این پرخوش و پر روی خود را کنار کشید و گفت بفرمایید، این خانه من و این هم شما. بفرمایید هر کجا را که می خواهید جستجو کنید. ارسلان خان دو نفر از گزمه ها را به درون فرستاد تا خوب همه جا را بگردند. ولی وقتی از یافتن سارا در سرای سردار جهاندار ناامید شد، افرادش را مرخص کرد و یکی دو تن از گزمه‌ها را در لباس مبدل پیرامون خانه به کشی گمارد و با آنان سفارش کرد که محض دیدن هر گونه مورد مشکوکی او را خبر کنند. از آن طرف سارا و سهراب و اسدالله بدون برخورد با مانعی حوالی سحر وارد تهران شدند و سحرگاه به در خانه سردار جهاندار رسیدند. عصمت و دوله تازه از خواب برخاسته بود و خود را برای وضو گرفتن آماده می کرد که صدای ناگهانی در او را سخت پریشان کرد. کیست که چنین دق قلباب می کند؟ مثل اینکه این نابخردان زبان نمی‌فهمند. خانه را هم که زیر و رو کردند، دیگر چه می‌خواهند؟ شاید سهراب باشد. خودم می‌روم ببینم کیست. سردار جهاندار گفت: خودم می‌روم، ولی اگر دوباره بازگشته باشند می‌دانم چگونه با آنان رفتار کنم. آن دفعه هم خام شدم. سپس به طرف در دوید و با عصبانیت در را گشود. سردار جهاندار از فرط ناراحتی بدون اینکه ببیند چه کسانی در می‌زنند و چه کسانی سوار بر اسب منتظر گشوده شدن در هستند گفت: ای مردان مزاحم، مگر نگفتم سارا در خانه نیست؟ مگر خودتان خانه را نگشتید؟ این بار نوبت کدام یک از ماست؟ شاید می‌خواهید مرا ببرید. اما در نهایت تعجب صدای آشنای سهراب را شنید. درست حد زدید پدر، درست است. ما از راه دور برای بردن شما آمده ایم. سردار جهاندار شگفت زده تر از پیش پرسید: شمایید؟ سهرابین تویی؟ اسدالله خان خودت هستی؟ این مرد کیست؟ سارا دیگر طاقت نیاورد و خود را به سردار جهاندار رسانید و گفت: پدر جان، شما حق بزرگی برگردن من دارید. سردار جهاندار در میانه شادی و اندوه بسیارش اشاره کرد که زود به درون بروند و بعد رو به سارا کرد و گفت: بازگشتی دخترم، مادرت با دیدنت از خوشحالی پر در می آورد. همکنون نذر کرده که اگر تو را سلامت ببیند، سفره شام مفصلی برای فقرا پهن کند. سارا گفت: مادر همیشه سفرهش به روی فقرا گشوده است، زودتر برویم و او را از نگرانی خلاص کنیم. سردار جهاندار بعد از باغوش کشیدن پسرش سهراب میرزا پرسید: این دیگر چه ظاهری است؟ چرا خودتان را بدین شکل و شمایل درآورده اید؟ سهراب و اسدالله خان پشت سر سردار جهاندار به طرف عصمت و دوله که دستانش را به سوی آسمان دراز کرده بود و شکر خدا را به جای می آورد رفتند و شنیدند که به سارا می گوید: خدا را شکر که تو را صحیح و سالم می بینم دخترم. خداوند تقاص ظلم و ستم این بیدینان را کف دستشان بگذارد. انسان در خانه خودش هم امنیت ندارد. برویم درد دلمان را به که بگوییم؟ سارا با پریشانی و خوشحالی گفت: مادر باید صبر داشته باشیم. خداوند می‌خواهد ما را در بوته آزمایش قرار دهد. نکند می‌خواهی بگویی؟ سهراب با پادرمیانی سارا را از بنبست نجات داد. بله مادر جان، حدس شما کاملا درست است. سارا باید هر چه زودتر از این خانه برود. خودتان که شاهد بودید، این خیره سران حریم خانه و حرمت زنان و مادران را نمی‌شناسند. سردار جهاندار گفت: این درباریان باید به سزای اعمال خود برسند. من نمیتوانم ببینم اینها این گونه ظلم و ستم روا می‌دارند. در تمام مدتی که سارا غیبت داشت با افراد زیادی صحبت کردم. مردم همه منتظر یک جرقه‌اند. سارا گفت: مادر جان، با اوضاعی که دورا دور از دربار و درباریان دیدم و شنیدم، این سؤال برایم مطرح است که شما چگونه در دربار به سر می‌بردید و واقعا نقشتان در آنجا چه بوده؟ این موضوع برایم خیلی جالب است. عصمت الدوله دستی بر دوش سارا نهاد و گفت: همه بنشینید و در رفتن عجله نکنید. برایتان خواهم گفت که من در زمان شاه گذشته ناصرالدین شاه چه وظایفی در دربار داشتم. سهراب گفت: مادر، ما باید سارا را هر چه زودتر از این خانه ببریم. عصمت الدوله گفت: تو نباید زیاد نگران باشی. من با این درباریان خوب آشنا هستم. عمری را در این دربار گذراندم. آنان برای بردن سارا دیگر در این منزل را نخواهند کوبید. سارا گفت: بنابراین برایم توضیح می دهید در دربار چه بر شما گذشته است؟ عصمت الدوله آهی کشید و گفت: بله دخترم، من در دربار تقریبا همه کاره بودم و حرم سرا زیر نظر من اداره می شد. حتی شهرت من به جایی رسیده بود که از کشورهای دیگر برای دیدن و گفتگو نزد من می آمدند. ما شنیده بودیم ناصرالدین شاه حتی گربه نر را هم به دربار راه نمیداد، چه رسد به بیگانگان. عصمت الدوله از جای برخاست و گفت: درست است، صبر کنید. چندی پیش یک بانوی ایتالیایی از روم به دربار آمد و ساعت‌ها و روزها با من صحبت کرد. او خیلی چیزها نوشت. من از او خواهش کردم یک نسخه از آنچرا که درباره من نوشته است به من باز پس دهد. او هم در نهایت خوشرویی نوشته‌ها را داد، ولی من که به زبان و خط آنها آشنایی نداشتم، نوشته‌ها را به یک نفر فرنگ رفته که زبان فرنگی می‌دانست دادم و او برایم ترجمه کرد. همکنون آنها را می‌آورم. البته این گفتگو مربوط به چندین سال پیش است.